خانم ملیکا عبدالعلی، با توجه به این که در فصل سرد زمستان هستیم، شما و خانواده محترم چطور از انرژی گاز در منزل بهینه مصرف میکنید؟
با توجه به این که منابع طبیعی مثل گاز بسیار در زندگی ما کاربرد داره و مهم هست، ما خیلی باید در مصرف دقت بکنیم. خانواده ما در مصرف صرفه‌جویی گاز، اولا دریچه های کولر رو هم به عنوان که مثلا زیبایی یا صرفه‌جویی در گاز کاغذ کادویی چسبوندیم که در صرف گاز مصرفش جلوگیری بشه، همین که به دلیل اینکه اتاق من بسیار بالکن حالا بزرگی داره، برای اینکه گازی که در خانه مصرف میشه به بیرون از منزل ورود پیدا نکنه، با نایلون در پوش‌ها رو پوشوندیم و همچنین در استفاده از بخاری، پکیج و رادیاتور و همچنین چیزهای گرم کننده دیگه دقت میکنیم در مصرف و در زمانی که در خانه هستیم از اونها استفاده میکنیم.
سپاسگزارم.
سلامت باشی.
شنیدید قطره قطره دریا شود. الان دقیقا همونه. با رعایت توصیه‌های کوچیک میشه دریایی از صرفه‌جویی ساخت. صد البته برعکسش هم هست. اگه رعایت نکنیم دریایی از انرژی رو از دست میدیم. تا برنامه بعدی، خدا حافظ.
عصرتون بخیر. امیدوارم که برنامه‌هایی که در بخش دوم تا این ساعت تقدیمتون شده مورد توجهتون قرار گرفته باشه و از شنیدن این برنامه‌ها لذت برده باشید. اما ازتون میخوام که نظر، پیشنهاد و انتقاد سازنده خودتون رو حتما با شماره تلفن 162 اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیما یا شماره پیامک 30900 در میون بگذارید تا انشالله در بخش‌های مختلف برنامه سازی از نقطه نظرات شما عزیزان استفاده کنیم و کیفیت برنامه‌ها به نظر شما عزیزان نزدیک‌تر باشه. خب برنامه بعدی سیمای فرزانگانه، با هم بشنویم.
سیمای فرزانگان.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام بر شما شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه سیمای فرزانگان که دوستدار دانش و حکمت هستید و در پی کمال و معرفت، و با درود بر علمای ربانی و مجاهد که با آگاهی از زمان و دلدادگی به اسلام قد برافراشتند و با قامتی راست و استوار در برابر کژی‌ها ایستادند و از نفوذ سیلاب ویرانگر افکار ضد خدایی به بوستان پرتراوت اسلام و پیروانش جلوگیری کردند، به ویژه فقیه اصولی، حکیم متکلم، محدث محقق، فیلسوف بی همتا، علامه مجاهد، آیت الله شیخ محمد جواد بلاغی نجفی اعلی الله مقامه الشریف، که در فرصت امروز دفتر زندگانیش را باز می گشاییم، برنامه دیگر از سلسله برنامه های خود را آغاز می کنیم. مرحوم علامه شیخ محمد جواد بلاغی از شخصیت های کم نظیری است که در سده اخیر در عرصه پهناور هنر و ادب و دانش و جهاد پدیدار گشت و بدون هیچ چشم داشتی به نام و نشان و تنها به منظور پاسداری از مرزهای اسلام و خوشنودی خدای خیش خامه بر نامه برد تا دشمن را به ناکامی برده جامعه دین را از آلودگی ها پاک دارد. او در انزوای خانه محقر خیش در نجف اشرف، فارغ از گیرودارهای سوداگران نام یا نان، همچنان پارسا و بی پیرایه فروتن و اندیشمند، با دیدگانی نگران، همراه با ژرف‌اندیشی و آگاهی و درک و دید و عمل، سخت در تکاپو و تلاش و کنکاش بود تا مگر جمله‌ای بنگارد که گمراهی را به راه آورد یا حقی از حقوق پایمال شده اسلام را زنده بدارد. علامه شیخ محمد جواد بلاغی در سال 1282 قمری در شهر علم و فضیلت و خواستگاه شمیم دلنگیز امیرالمؤمنین علی علیه السلام، یعنی نجف اشرف، دیده به جهان گشود. او چنان که علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی در طبقات خیش نگاشته، از قبیله مشهور ربیعه و از خاندان نامبر بلاغی بود. آل بلاغی از قدیمی ترین خاندانهای عرب نجف و دارای ریشه علمی، فرهنگی و ادبی بوده و تنی چند از مردان نام آور دین و دانش از این خاندان کهن روزگار برخاستند، که از آن جمله است شیخ حسن ابن شیخ عباس، جد ششم او و مؤلف کتاب تنقیح المقال. شیخ محمد جواد مقدمات علوم را نزد گروهی از فضلای حوزه فرا گرفت و سپس در سال 1306 قمری در 14 سالگی به کاظمین مسافرت کرد و 6 سال بعد در سال 1312 قمری به نجف اشرف بازگشت و این بار به جمع پروانگان شمع وجود آخوند ملا محمد کاظم خراسانی صاحب کفایت الاصول و تنی چند از اساتید نامور حوزه در آمد که از آن جمله‌اند شیخ محمد طه نجف، مؤلف اتقان المقال و متوفای سال 1323 قمری، آیت الله حاج آقا رضا همدانی، مؤلف مصباح الفقیه و متوفای سال 1322 قمری، سید محمد هندی، مؤلف شوارع الاعلام فی شرح شرایع الاسلام، که داماد مرحوم صاحب جواهر بوده و در سال 1323 قمری درگذشته است. شیخ محمد جواد مدت 14 سال در حوزه درسی این اساتید به فراگیری فقه و اصول و فلسفه و کلام پرداخت و پس از آن که خود محققی صاحب نظر در این رشته ها گردید، در سال 1326 قمری به حوزه سامرا روی نهاد و در محضر آیت الله میرزا محمد تقی شیرازی، میرزای دوم، به تلمس پرداخت. وی 10 سال در آن دیار به سر برد و در طی این مدت تألیفات ارزنده‌ای نیز از خود بر جای نهاد. او سپس در سال 1336 قمری زمان با اشغال عراق توسط نیروهای انگلیسی و به دنبال فتوای مشهور و دورانساز میرزا محمد تقی شیرازی، میرزای دوم، مبنی بر جهاد علیه انگلیس، به کاظمین هجرت کرد و برای آن که در متن حوادث قرار گیرد مدت 2 سال در آن پایگاه انقلاب به سر آورد و مردم را به استقلال طلبی و شورش علیه اشغالگران انگلیسی دعوت کرد. شیخ محمد جواد سرانجام در سال 1338 قمری به نجف اشرف بازگشت و از آن پس به تألیف و تصنیف کتب خود پرداخت و حیات خیش را به مبارزه فرهنگی با دشمنان اسلام اختصاص داد. پیرامون چگونگی تکون شخصیت علمی علامه شیخ محمد جواد و شناخت این بعد از زندگانی وی، توجه شما را به گفتار ارزشمند و روشنگرانه حجت الاسلام رضا استادی، مدرس محترم حوزه علمیه قم، جلب می کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شرایطی که میتونه برای پیدایش یه شخصیت علمی، مذهبی، الهی لازم یا خیلی مؤثر باشه چند چیزه. یکی این که از یه بیت و خانواده خیلی اصیلی باشه، یکی این که در مهد علم و دانش رشد پیدا کرده باشه، یکی این که خدمت اساتید بزرگ رسیده باشه، یکی این که شاگردای خیلی خوبی نصیبش شده باشه، یکی این که استعداد خیلی سرشاری داشته باشه و خودش هم کوشش و همت وافری. در مورد مرحوم آیت الله حاج شیخ محمد جواد بلاغی میتونیم عرض کنیم که تمام این عوامل جمع بوده. یعنی مرحوم بلاغی از یک خاندان بسیار اصیل که شاید حدود 200 الی 300 سال این بیت سابقه علمی داره، این از حیث خانواده. خب پرورش مرحوم بلاغی در حوزه نجف، در سامر را، در کاظمی، اساتید بزرگی که ایشون محضرشون رو درک کرده، مثل مرحوم آقای آخوند، آخوند خراسانی، مرحوم حاج آقا رضای همدانی صاحب کتاب مصباح الفقیه، مرحوم سید محمد هندی صاحب شوارع، مرحوم میرزای شیرازی، میرزای کوچک، میرز محمد تقی صاحب حاشیه مکاسب. خب این اساتید بزرگ رو درک کرده و همونطور که عرض کردم شاگردای خوب هم در پیدایش یه شخصیت خیلی موثره. این باید مورد توجه باشه که همونطور که استاد خوب خیلی موثره، هم مباحثه و شاگرد خوب هم. شاگردای بسیار خوبی نصیب ایشون شده که چند تاشون از مراجع تقلید بعد بودن، از تلامیز مرحوم بلاغی و از مراجع تقلید بعد از ایشون. از حیث استعداد هم که دیگه جای حرف نیست، یه استعداد بسیار سرشار و خدادادی داشته که میدونیم از اول طلبگی شروع به تألیف و تصنیف، همت و کوششش هم خیلی زیاد. در احوالاتش اونایی که اطلاع داشتن نوشتن که حتی تا روزهای آخر عمرش که در بستر بیماری افتاده بود و در بستر مرگ، همونجا باز مشغول املاء همون تفسیر و تتمه تفسیر بود. و خب وقتی این عوامل در کسی جمع شد، پیداست که یه شخصیت نمونه‌ای براش پیدا میشه. شخصیت مرحوم بلاغی، شخصیت علمیش میشه از ابعاد مختلف مورد نظر و توجه قرار بگیره. ایشون اولا یه فقیهیه، خودش مثل سایر فقها ها حاشیه مکاسب داره چاپ شده، حاشیه عروه استدلالی تقریبا، نه فقط صرف فتوا، یه حاشیه عروه ای که یه استدلال کوتاهی هم باهاش همراه داره. یه سری از قواعد فقهی رو ایشون تنظیم کرده با سبک مخصوصی، بعضیاش هم چاپ شده. پس از حیث علوم مرسوم حوزه ها که یکیش همون فقه که خیلی هم دامنه داره، مرحوم بلاغی مثل سایر بزرگان هم دوره خودش در فقه ید طولایی داشته و کمتر از دیگران نبوده. ولی در این حال اگه بخوایم شخصیت علمیشون رو دنبال کنیم، باید در دو سه ناحیه دیگه دنبال کنیم. یکی در این بود که پاسخگویی به اشکالات مخالفین اسلام باشه، و یکی هم در بود تفسیر، و دیگه هم در بود نوآوری در سبک تألیف و تصنیف. میتونم عرض کنم که اگر ما از این سناحیه وارد شیم و از این سناحیه قدری در کارهایشون، در آثارشون دقیق بشیم، بهتر میتونیم با شخصیت علمی ایشون آشنا بشیم.
و اما در بعد تفسیر،
باید یادآور شویم که یکی از تألیفات ارزنده و گرانسنگ علامه بلاغی تفسیری است موسوم به آلاء الرحمن که هرچند موجز و اندک است ولی بسیار غنی و پرمغز است و در این حال قابل فهم و روان نگاشته آمده و دریغا که به پایان نرسیده است. این تفسیر شامل یک مقدمه ارزشمند که در آن مسائل چندی طرح گردیده و نیز تفسیر سوره های حمد، بقره، آل عمران و سوره نساء تا آیه 58 و آیه ششم از سوره مائده می باشد. در حقیقت در این کتاب 4 جزء و 1 حزب از قرآن کریم تفسیر شده است. از آنجا که علامه بلاغی این تفسیر را در واپسین سالهای حیات خیش یعنی در دوران پختگی علمی و عقلی به رشته تحریر درآورده، از این جهت از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بوده و می باشد و در واقع می تواند جامع افکار و اندیشه های مرحوم بلاغی به حساب آید. شرح بیشتر پیرامون این تفسیر را به حجت الاسلام استادی وامی گذاریم و با هم به سخنان ایشان گوش می سپاریم.
عرض کردم یه بعد دیگرش بعد تفسیره. می دونید ما تفاسیر گوناگون داریم. بعضی از مفسرین ما تقریبا قرآن رو یک کتاب ادبی محض فرض کردن و فشار بحثشون رو ادبیات قرآنه. این یه سنخ تفسیری که ما داریم، هم تو شیعه هست هم تو آقایون اهل تسنن. بعضی از تفاسیر هست که به جنبه‌های عرفانی قرآن خیلی توجه شده که اصلا یه تفسیر عرفانی نوشته شده. حتی بعضی از عرفا کل قرآن مجید رو تفسیر کردن و تفسیرش هم به نظم در آوردن، یه تفسیر عرفانی مطلوب مطبوع. بعضی از علمای ما گفتن که ما میخوایم یه تفسیری بنویسیم که فقط در تفسیر قرآن کمک از عقل بگیریم. اصلا اسم تفسیرش هم اون آقا گذاشته القرآن والعقل. میگه من در نوشتن این تفسیر از هیچ کتابی استفاده نکردم و به هیچ کتابی مراجعه نکردم، خودم بودم و قرآن. یعنی قرآن رو یک انسان به عنوان انه عاقل با کمک و استمداد از عقلش میخواد تفسیر کنه. اینم یه جور تفسیره که چاپم شده، القرآن و العقل. بعضی از تفاسیر میدونید آیات الاحکام رو دنبال میکنه، فقط اون 500 آیه‌ای که مربوط به فقه اونا رو تعقیب میکنه و دنبال میکنه. بعضی از تفاسیر هست که جنبه‌های مختلف رو در نظر میگیره ولی یه مقدار از این یه مقدار از او نه تفسیر عرفانی 100%، نه ادبی 100%، یه قدری ادبیات داره یه قدری عرفان داره. بعضی از تفاسیر صرفا تفسیر حدیثی است، یعنی بعضی از علمای ما هستند، بعضی از علمای ما بودند که قرآن رو تفسیر کردن، ولی اینجوری هر آیه هر تعدادی روایت درباره اون آیه از پیغمبر و ائمه رسیده، همون روایات رو زیر آیه نقل کردن و به همون اکتفا کردن، که اینا رو میگیم تفسیرهای حدیثی، مثل تفسیر برهان، مثل تفسیر نورالثقلین از شیعه و مثل تفسیر درالمنصور از آقایون اهل تسنن. این تفاسیر که هر کدوم از یه بعد قرآن وارد شدن، خیلی طبیعی است که نمیتونه تفسیر جامعی باشه. خیلی روشنه که نمیتونه برای کسی که میخواد از قرآن استفاده کنه، چه اهل علم چه غیر اهل علم، یه تفسیری باشه که بی نیازش کنه از سایر تفاسیر. اگه به این تفسیر مراجعه میکنه جنبه های ادبیش دست میاره، باز باید تفسیر مراجعه کنه که جنبه های عرفانیش رو، به تفسیر دیگه مراجعه کنه که ببینه از حیث خبر چطوره. مرحوم بلاغی در زمان خودش حس میکنه که ما یه تفسیر جامعی میخوایم که به یه سبک صحیحی قرآن رو تفسیر کنه و تمام جوانبی که لازمه در نظر گرفته بشه. اگر یه مفسر لازمه که به حرف مفسرین قبل از خودش مراجعه کنه، در این تفسیر مراجعه بشه و از انظار اونها استفاده بشه. اگه لازمه به احادیث در ذیل آیات مراجعه بشه، مراجعه کنه و استفاده کنه. اگر لازمه به جنبه‌های ادبیش توجه کنه و در یک جمله تفسیر باشه جامع جمیع جهات و در این حال زیاد متول و مفصل نباشه، تفسیر باشه مثلا در حدود 10 جلد ولی متقن محکم برای همه محققین و غیر محققین قابل استفاده. اینه که مرحوم بلاغی به فکر میفته که یه همچی تفسیری بنویسه و مشغول میشه به تدوین چنین تفسیری که متاسفانه مقدمات این تفسیرشون نوشتن و مقدمات بسیار سودمند، بسیار نافع. خود تفسیر رو هم شروع کردند و یه چند جزوی از قرآن نوشتن که تقریبا در 2 جلد، یه جلد بزرگ یه جلد کوچک و باز هر 2 جلد در 1 جلد چاپ شده که اگه این تفسیر به آخر میرسید میتونست یه تفسیر جامع جمیع جهات باشه. که اینجا باید بگیم که اگر خب ایشون موفق نشدن که این تفسیر رو به آخر برسونن، مرحوم علامه طباطبایی تقریبا تفسیرشون همون جامعیت رو داره. یعنی مرحوم بلاغی نظرش این بوده که در تفسیر آیات به خود آیات توجه باشه، به روایات توجه باشه، به گفتار بزرگان توجه باشه، به جنبه‌های ادبی، علمی، عرفانی توجه باشه که در تفسیر المیزان به همه این جهات و به همه این ابعاد. و خود مرحوم علامه طباطبایی هم احترام فوق العاده ای برای مرحوم علامه بلاغی قائل بودند و تفسیرشون یکی از تفاسیری است که میتونه جزو مصدرها باشه، جزو مدارک باشه، جزو مراجع محققین ما باشه. اینم از حیث تفسیر.
آگاهی از زمان و خواست و نیازهای مردم هر عصر و نیز زبان و بیان مردم آن عصر امریست بسیار مهم که هر عالم اندیشمند و متعهدی باید بدان توجه نماید. سبک نگارش و تألیف نیز یکی از موارد یاد شده است. تبلیغ نیکویی که در قرآن کریم از آن با تعبیر حکمت و موعظه حسنه یاد شده، شاید بتوان گفت یکی از مصادیقش همان سخن گفتن با مخاطب به میزان دانش و اندیشه و فهم او و به زبان خود اوست. علامه بلاغی یکی از مردان نادری است که نیاز زمان خود را و به ویژه زبان آن را به خوبی دریافته بود و در نوشته های خیش از همین ره گذر دگرگونی ها و نوآوری هایی پدید آورد که او را از دیگران ممتاز ساخت. در این باره به دنبالی گفتار حجت الاسلام استادی گوش می سپاریم.
اون بعد سومی که فکر می کنم ما می تونیم از اون بعد باز شخصیت علمی مرحوم بلاغی رو بیشتر باش آشنا بشیم، این تعبیریست که من درس کردم، نوآوری در تألیف و تصنیف و سبک نگارش. خب دیگران هم فقه نوشتند، ولی ببینیم مرحوم بلاغی وقتی بنا گذاشت که رساله فقهی بنویسه چجوری نوشت. ما میبینیم که مرحوم بلاغی یه نوآوری که داشت در فقه این بود که یه سلسله از قواعد فقهی که اینا در کتابهای فقهی مفصل ما مثل جواهر الکلام پخش بود، یه قاعده فقهی است در 20 جا 30 جا 40 جای از فقه مورد استدلال قرار میگیره، مورد استشهاد قرار میگیره، ولی کل بحث های مربوط به این قاعده یه جا جمع نشده. یه کسی که یه فقیه مبرزی نیست، یه فقیه مسلط بر این فقه مثل یه دریا نیست، این اگه میخواست مثلا قاعده الزام که یکی از قواعد فقهی است ببینه این قاعده چجوریست، چه بحثایی دربارش هست، این با مراجعه به کتاب جواهر نمیتونست، با مراجعه به کتاب‌های فقهی دیگه نمیتونست. چرا؟ چون این قاعده یک جا مجزا صحبت مورد بحث نشده بود، مورد تحقیق قرار نگرفته بود. مرحوم بلاغی یه سلسله از قواعد فقهی رو جدا جدا به عنوان یه قاعده فقهی در یه رساله مختصر خیلی مبوب متین، مقدمه اول، مقدمه دوم، مقدمه سوم تنقیح میکرد این قاعده رو در یه رساله 20 صفحه 30 صفحه که یه سلسله از قواعد فقهی رو ایشون این کار رو کرد که به حمدالله بعد از ایشون هم دیگران هم همین کار رو تعقیب کردن و کتاب‌های قواعد فقهیه بعداً نوشته شد. حاشیه عروة الوثقی کتاب فقهی ایشونه. خب بزرگان ما نوعاً حاشیه عروة داشتن، ولی حاشیه عروة یه کتاب فتوایی محض بود. بعضی هم شرح عروة داشتن که یه کتاب فقهی مفصل. ایشون بین این دو یه طریق سومی انتخاب کرد، جامع بین هر دو. حاشیه عروة کتابش، ولی مختصر به دلیل مسئله هم اشاره میکنه. میبینید که یه کتاب خیلی کوچک، ولی نه صرفا فتواست که به درد محققین نخوره و نه یک کتاب خیلی مفصله که هر کسی نتونه بهش مراجعه کنه. حاشیه عروه ایشون بر خلاف حاشیه های دیگر مراجع هم کتاب فتواست هم کتاب استدلال. این خودش سبک نویه که بعد از ایشون بعضیا همین طریق رو انتخاب کردن. طریقه بسیار خوبیه، یعنی یک فقیه محقق میتونه انظار خودش رو، نظریه های فقهی خودش رو در طول 20 جلد کتاب، یعنی یه دوره فقه بنویسه و نظریه های خودش رو هم توی این 20 جلد بیان کنه. ولی خب خیلیش تکرار میشه دیگه، یعنی میشه گفت یه جلدش انظار خود اوست، 19 جلدش هم همون حرفای سابقینه که تکرار میشه. ولی این سبکی که ایشون انتخاب کرد دیگه تکراری نداره، چون هر حرفی که ایشون نظر نداره که حاشیه نمیزنه، فقط اونجایی که ایشون نظر داره اونجا رو حاشیه میزنه، اونم با اشاره به دلیل و استدلال که یه فقیه دیگه دو سطر رو مطالعه میکنه متوجه میشه که نظر ایشون در این مسئله چی بوده. 10 سطر رو مطالعه میکنه، لازم نیست کل بحث رو اون کسی که یک کتاب فقهی مستقل می نویسه، کسی بخواد از نظر او مطلع بشه کل بحث رو باید بخونه. ولی اینجا در کتاب ایشون و سبکی که ایشون انتخاب کرده اینجور نیست. این خودش یه نوآوری در تدوین فقه که اگر همین طریقه تعقیب بشه، فقهای ما در آینده همین طریق رو تعقیب کنن، هر فقیه میتونه کل نظریات خودش رو در یکی دو جلد مطرح کنه و در اختیار همه بگذاره، بدون اینکه دیگه هی دوره‌های فقه تکراری مثلا نوشته بشه و چاپ بشه. در خود این بحثایی که گفتیم مربوط به مسیحیت و مخالفین اسلام بود، یه نوآوری که ایشون داشت این بود که همین صورت مناظره، صورت رمان، صورت اینکه مباحثه بین دو نفر سه نفر، مثلا کتاب رحلت المدرسیه ایشون، خب یه دوره اصول عقاید تقریبا، ولی یه دوره اصول عقاید بین چند نفر مباحثه میشه. این خب خیلی برای خواننده جالبه، خیلی جذب میکنه، جلب میکنه، که باز از این طریق ایشون هم بعدن دیدیم که خیلی ها استقبال کردن. کتاب مثلا نوشته شد به نام سه مقاله نوغانی، همین سبک بود. کتابی نوشته شد به نام گفتار خوش یارقلی، همین سبک بود. کتاب هایی مثل کتاب مرحوم شهید هاشمی نژاد، مناظره دکتر و پیر، همین سبک بود. و این هم یه سبک نوعی بود که ایشون تقریبا ابداع کرد و بعد هم و در کل تألیفات ایشون که آثار ایشون، تألیفات ایشون شاید حدود 60 رساله و کتاب باشه در عقاید و فقه و تفسیر و بعضی از متفرقات دیگه، این نوآوری رو ما میبینیم هست، این سبک جدید رو ما میبینیم هست. یعنی بازیشون در تألیف و در تصنیف و در نوشتن یک کتاب هم بیشتر به این فکر بوده که چه کاری لازم تره، چه سبکی بهش نیاز بیشتره، از چه سبکی بهتر میتونه در فرصت کمتر استفاده بیشتر بکنه، از چه سبکی میتونه بیشتر خواننده رو جلب کنه، از اون سبک ها استفاده میکرده. و این از حیث شخصیت علمی ایشون.
شنوندگان عزیز، همه شما را به خدای بزرگ و پرمهر میسپاریم. خدا یار و نگهدارتان باد.